رادیوی آزادی،
مجله شامگاهی.
سلام شنونده عزیز، نور محمد خولزاده هستم با مجله شامگاهی شنبه 29 دکبر در استودیوی رادیوی آزادی در پراگا. برنامه رو با تازه ترین خبرهای روز آغاز میکنیم. سرخط خبرها. وزیر کارهای خارجه روسیه میگوید تا حال امکان حل مناقشه سوریه از راه مذاکره وجود دارد. گازپروم گفته است در سری قمیش حفر چاه گاز شوانبری یک را تقریبا به پایان رسانده است و در فرودگاه ونوکوبای مسکو هواپیمای هنگام فرود از خط نشست بیرون شد و آتش گرفت. تفصیل خبرها. سرگی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه میگوید تا حال امکان حل مناقشه سوریه از راه مذاکره وجود دارد و ضمن سخنان خود در مسکو روز شنبه گفت دست کشیدن ائتلاف مخالفان سوریه از مذاکره با حکومت بشار اسد راه حل نیست. لاوروف دعوت کرد که ناظران سازمان ملل متحد به سوریه برگردند. آقای لاوروف این سخنان را بعد از ملاقات با اخضر ابراهیمی فرستاده کشورهای جامعه عرب و سازمان ملل متحد برای سوریه اظهار داشت. ابراهیمی گفت دو راه وجود دارد، یکی راه حل سیاسی، دیگری دوزخ. در جریان بازدید خود از مسکو ابراهیمی میخواهد که روسیه از پیشنهادها درباره تشکیل حکومت دوره گذار در سوریه حمایت کند تا مناقشه پایان یابد. شورشیان تلاش دارند در سوریه بشار اسد رئیس جمهور و متحد روسیه را از قدرت برکنار کنند. زنی 23 ساله که در داخل اوتوبوس در دهلی به وی حمله کردند و مورد تجاوز بی‌رحمانه جنسی دست جمعانه قرار گرفته بود از زخم‌های برداشته‌اش درگذشت. این جوان زن را برای معالجه به سنگاپور برده بودند، ولی روز جمعه دکتران گفتند که وضع وی سنگین شده است. کلوین لا، سرطبیب مانت الیزابت هاسپیتال که زنی هندو در آنجا معالجه می‌گرفت، روز شنبه گفت که صبح شنبه این زن جان داده است. تفصیلات را در این باره در ادامه برنامه خواهیم شنید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بعد از ملاقات با رهبران حزب‌های دموکرات و جمهوری‌خواه کشورش از تلویزیون بیانیه مختصر ایراد کرد و در ملاقات با رهبران حزب‌ها درباره نزدیک شدن وقت بررسی بودجه سال آینده گفتگو کرد و گفت ساعت عمل فوری فرا رسیده است و آن همین حال است. روز جمعه باراک اوباما در کاخ سفید با نمایندگان هر دو حزب که عضو سند و مجلس نمایندگان می باشند ملاقات کرد. رئیس جمهور گفت و امید دارد که سازش به عمل خواهد آمد و وی تا روز یکشنبه بودجه را با اعضای کنگره برای تصویب پیشنهاد می کند. اوباما اظهار امید کرد که از 600 میلیارد دلار افزایش مالیات و انداز پیشگیری خواهد شد و مصارف حکومتی کاهش خواهد یافت. بنا به خبرهای مطبوعاتی گازپروم در سری قمیش حفر چاه گاز شوانبری را تقریبا به پایان رسانده است. عمق این چاه تقریبا 6300 متر را تشکیل می‌دهد. تا 26 دکبر 5500 متر آن کوفته شده بود. در جلسه گازپروم اینترنشنال که در مسکو برگزار شد، یادآوری کردند که ساختمان چاه شوانبری 1 سال 2010 آغاز شده بود و تا حال 90% کارها در آن انجام گرفته است. ماهی انور نصب ستون اصلی چاه آغاز می‌شود، سپس لوله گاز را به آن نصب می‌کنند. آنگونه که پیش بینی شده است، ذخیره گاز سری خمیش تقریبا 18 میلیارد متر مکعب گاز را تشکیل می‌دهد. نفت آن 17 میلیون تن تخمین زده می شود. در فرودگاه ونوکوای مسکو هواپیمای تو 204 به فاجعه دچار شده است. طوری که منابع روسیه خبر می دهند این هواپیما از خط نشست بیرون رفته آتش گرفته است. وزارت حالتهای فوق‌العاده روسیه گفت همه 12 نفری که در هواپیما بودند زنده می باشند. دو نفری آنها جراحت های سنگین برداشتند. سبب های از خط بیرون رفتن هواپیما دقیق کرده می شود. هنگام نشست هواپیما برفی سبک می بارید است. هواپیما از چخیه پرواز می کرده است. در نواری که در اینترنت گذاشته شده است دیده می شود که هواپیما آتش گرفته است و سوزد. در داخل آن خدمه آن و مسافرانم بودند. و بنا به خبر از پلیس، در نتیجه ترکشی بالون گاز در ناحیه سپیتامین یک کودک به هلاکت رسید است. در این باره اکبر شریپوف کارمند دفتر مطبوعات ریاست کارهای داخلی ولایت سوخت خبر داده است. و خبری دیگر این که شینزو آبه نخست وزیر تازه انتخابی ژاپن از نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما بازدید کرد تا با کارهای پاکسازی آن از رادیاسیا آشنا شود. آبه در لباس مخصوص ضد رادیاسیا روز شنبه در منطقه فاجعه گردش کرد و گفت پاکسازی محل امتحانی بی سابقه برای ژاپن به شمار می رود. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنوید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید زیر این نشانی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org.
در حاشیه خبرها یک خطا در نویس نام سبب شد که فرزند شوکت خوجایف برای او به شخصی بیگانه تبدیل یابد.
لو کرده نشد. میتول وقتی جو کلو دین بود چند قطعا مبلغ میتول خرج خروج کردن در تو فرینکی همون نوم و فامیلیا دو اکلی شد.
آمیاب نتونین با کدام وقت یکان تیز دیده با گفتی چوه شما ازده گزارانده گفتم نمیدونه باید پاس پاسم با توجیک بود گفتم اینش تو ازده گزارانده گیم
امروز با نصب خودمون یعنی اندامو چونان اون گریفتاییم که چون مرچن برنویش خطا هم باشد لیکن ما نسبت فرزندان خود این نصب رو رمو میزنیم و با این نصب اونها رو با قید میگیریم.
سری دوره های زکس شاید مرجد شهروندان زیاد باشد، شاید کوریان خوب زیاد باشد که اونها تیز تیز با خواهد رو میگن یا که آدم هایی که معلومات یعنی ندارن کار میکنن یا اینکه یک ترجی دروسی دادن شهادت نومن نیست.
در ادامه برنامه در گزارش به این صداها برمیگردیم، ولی حالا توجه کنید به سرخط مطالب مجله خبری ما. جموزنی که در هندوستان مورد حمله و تجاوز جنسی قرار گرفت از جراحات های برداشتش درگذشت. زندگی روزا اوتونبایو رئیس جمهور پیشین قرقیزستان پس از استعفایش چی طور میگذرد و خودش در این باره چی میگوید و چرا در نوشتی نام ها در تاجیکستان به اشتباه راه میدهند آن گونه که میگویند عیب در آش است یا در مش. شب گذشته حرارت هوا در دوشنبه تا 14 درجه زیر صفر پایان رفت. مؤسسه برق‌رسانی شهر دوشنبه میگوید در چنین شرایط ساکنان پایتخت مصرف برق را تا 20% بالا بردند. مسئولان شرکت برق تاجیک اظهار نگرانی کردند که زیر چنین شدت ناقل‌ها و تجهیزات برقی زود از کار میبرایند. اما ساکنان میگویند جز استفاده از تجهیزات برقی برای گرم کردن منزل‌هایشان چاره دیگر ندارند. همکارم عبدالله اشرف در دوشنبه وضع تامینات برق و مشکلات با گرمی تأمین کردن ساکنان را پیگیری کرد و این گزارش را با ما فرستاد.
برفباری شدید و سرمای هوا ساکنان دوشنبه را وادار کرده است که از قوه برق نسبت به روزهای معمولی 20% بیشتر استفاده کنند. دوشنبه یگانه شهر تاجیکستان است که به محدودیت قوه برق را میگیرد و طبق اطلاع شرکت برق تاجیک ساکنان آن هر شبانه روز حدود 14 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق میگیرند که از سال گذشته 2.5 میلیون کیلووات ساعت زیاد بوده است. بنابر این ترانسفورماتورها و دیگر تجهیزات برقی تحت سرباری قرار دارند. سعید عطایف رهبر شبکه های برقی شهر دوشنبه در صحبت به رادیوی آزادی روز 29 دکبر گفت بنابر سردی هوا در پایتخت و نیاز بیشتر ساکنان به گرمی میزان مصرف برق افزوده است.
نسبت به روزهای گرمی 15-20% خاصا زنگو هستن میران تز اون پردخنی که بسوزد اون چی برای که بار زیاد میشود خنک هم همه چیز سخته. ما هم هر یک نویاد است یه چور بریاد بعد قریب 30-40% کارگران شبانه روزی کار میکنن که ناراحت نشود خلق.
در همین حال جناب عطایف افسود با وجود انتقال به محدودیت برق به ساکنان دوشنبه یک زمره ساکنان و کارخانه ها از شبکه های برقی دوشنبه قرضدار هستند. به گفته وی کارخانه ساکنان حدود 85-90% برق مصرف کرده شان را پرداخت کردند و خلاص. برق برای ساکنان دوشنبه یگانه سرچشمه گرم کردن منزل هایشان است چون که سال هاست به دلیل از کار ماندن مرکز های گرمی دهی شهر به منزل های ساکنان گرمی وارد نمی شود و آنها به تجهیزات گرمی دهی برقی رو آوردند. زهرا عثمانوا و اهل خانواده او که در بینای چهار آشیانه در محله زرفشان پایتخت زندگی میکنند میگوید زندگی در خانه های بلند آشیانه زمان افسانوی بود، اما حالا دیگر برای سلامتی خطرزا شده است. او مثل یک خواب شیرین از شرایط های منزلش در سالهای شوروی قصه میکند.
در فصل زمستان رخت خوابی خود را حتما به دیوار و دستگاه های گرمی‌دهی نزدیک می بردیم. خانه ها خیلی گرم و راحت بودند. حالا کسی جرأت نمی کند که با تپلینی ها نزدیک شود. در بسیار خانه ها از این وسیله های گرمی‌دهی نام و نشان نمانده است. ولی سالهای اخیر زندگی در این خانه دیگر امکان ناپذیر شد. چی روزهای را از سر نمی گذرانیم. روزهایی بود که بخلاشکه ها را با آب گرم پر کرده زیر پای و بدن مانده خوب می کردیم.
غلام‌الدین سیف‌الدینوف کارشناس ساحه انرژتیکا میگوید به بکار انداختن مرکزهای گرمی‌دهی شهر منزل‌های ساکنان را پرگرم کردن غیر امکان است، چون که ناقل‌های برقی نه برای گرم‌کنی خانه‌های بلند آشیانه بلکه برای روشنایی و استفاده دیگر اسباب‌های برقی مطابق کرده شده‌اند.
چطور برقرار کردن ممکن چطور کارشویان هستند؟ انا اوزه دیگه بوغی دیگه گرمی و سوشنی کتر نمیدون اکور اندوختن یک خیلی که در علومین زواد سوختن از انگیش گز شه سو کرده گز کتر کرده شنیدم که بکور در اومد.
جناب سیف‌الدینوف می افزاید که راهی به کار انداختن مرکزهای گرمی‌دهی با انگشت محلی نیز طور تجربه نشان داد وجود دارد. برای پوره به کار درآوردن این مرکزها تنها اراده مسئولان ساحه ضرور است، میگوید سیف‌الدینوف. اما ساکنان مناطق تاجیکستان که در یک شبانه روز تنها 4 ساعت قوای برق میگیرند با امید تجهیزات برقی نیستند و در منزلهایشان بخاری‌های بابایی را نصب کردند. در همین حال اخیراً روز 25 دکبر وضع انرژتیکا در پارلمان کشور بررسی شد و رئیس کمیته حقوق دفاع و امنیت مجلس نمایندگان امیرقل عظیموف از رهبریت شرکت برق تاجیک عبدالله یوروف انتقاد کرده گفت هرچند همساله مجلس نمایندگان برای بدون پرداخت گمرکی وارد کردن زیاده از 30,000 تن مزود قرار قبول میکند، ولی با این وجود دهخانه های شرقی و غربی شهر در موسم ضروری به کار درآورده نشدند. عبدالله اشورف، رادیو آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
مجله خبری رادیوی آزادی رو با گزارش‌ها ادامه می‌دهیم. جوانزن 23 ساله‌ای که در افتوبوس در دهلی مورد حمله و تجاوز بی‌رحمانه دست جمعی گروه قرار گرفت، در بیمارستان از جراحت‌های برداشته‌اش جان داده است. این جوانزن را 26 دکبر به سنگاپور برده بودند تا در آنجا معالجه بگیرد، ولی روز جمعه پزشکان گفتند که وضع این زن سنگین شده است. کلوین لا، سرطبیب بیمارستان ماونت الیزابت هاسپیتال در سنگاپور، روز شنبه به مطبوعات گفت که صبح همان روز یعنی روز شنبه این زن آرام و آسوده درگذشته است. راگاهوان، کمیسری عالی هندوستان، لحظه های درگذشت در سنگاپور بود و به آنانی که تلاش داشتند این قربانی جوان را نجات دهند اظهار سپاس کرد. شما می دانید خیلی تلاش ها به خرج داده شد، هم در هندوستان و هم در سنگاپور، تا امکانات بهترین طبی را برای نجات حیات وی استفاده کنند، ولی جراحت های وی مرگبار بود و سرانجام وی جان به سلامت بردن نتوانست. مرگ وی البته اعضای خانواده اش را تکان داد. راگاهوان با اعضای خانواده این قربانی تجاوز جنسی اظهار همدردی کرد و از آنها خواست که خود را در اندوه ننشانند و این ضایعه را تحمل کنند. این برای خانواده اش خیلی سخت است. البته دختر در حالت بیهوشی بود، ولی خانواده خیلی کوشش میکرد. من باید بگویم که این پیش آمد قلبهای آنها را سوراخ کرده بود و آنها شهامت اخلاقی و بردباری عظیم نشان دادند.
They bore the entire process with a great deal of fortitude and a great deal of courage.
روز شنبه جسد جوان زن از سنگاپور به هندوستان آورده شد. مرگ این قربانی تجاوز که نامش را آشکار نکردند ممکن است سبب تظاهرات اعتراضی دیگر در سراسر هندوستان شود. این جوان زن با جوانی دوست داشتهش بعد از تماشای یک فیلم در یکی از خیابانهای دهلی سوار اتوبوس شدند. با آنها 6 مرد حمله کردند. آنها هم جوان را می زدند و هم جوان زن را. سپس به ناموس زن دست جمعانه تجاوز کردند و آنها را از اتوبوس بیرون انداختند. تجاوز جنسی که 16 دکبر در دهلی رخ داد مردم را در سراسر هندوستان به غضب آورد. تظاهرات اعتراضی برگزار شد و شرکت کنندگان از حکومت طلب کردند که برای حمایت زنان تدابیری بیشتر اندیشد. بعضی از تظاهر کنندگان دعوت کردند که 6 گمانبر این تجاوز جنسی دست جمعانه به قتل رسانده شوند. منموهن سینگ نخست وزیر هندوستان گفت که وی از خبری در گذشت زن خیلی غمگین است و علاوه کرد که وی به نقشه گرفته است تا تمام احساسات و نیروی خود را برای حل سازنده این مشکل سفربر کند. مقامات رسمی دهلی دستور داده اند که راه های مرکزی دهلی برای حرکت نقلیات بسته شود و به ساکنان پیشنهاد کرده اند که از گشت و گذار در مرکز خودداری کنند.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. یک سال پیش روزا اوتونبایوا از مقام ریاست جمهوری قرقیزستان استعفا داد. وی مثل دو رئیس جمهوری پیشین از کشور خود فرار نکرد یا کشورش را ترک نگفت، بلکه اکنون سعی میکند با سازمان دادن یک بنیاد به حل مشکلی های اجتماعی قرقیزستان کمک رساند. مدت پیش اوتونبایوا در واشنگتن با خبرنگار رادیوی آزادی درباره نقشه های آینده اش صحبت کرد و در پاسخ با سؤالی که آیا وی در آینده دوباره به سیاست برخواهد گشت یا خیر، گفت که بازگشت وی به سیاست از احتمال دور نیست. در این باره گزارشی داریم از همکارمان اسکندر خواجه میرزاده.
درباره قیام روزا اوتونبایوا از پیشوای انقلاب تا اولین زن رهبر دولت در آسیای مرکزی قصه زیاده گفته شده است، اما یک سال پیش بعد حکمرانی 20 ماهه قرقیزستان اوتونبایوا زمام قدرت را به طور دموکراتی به پرزیدنت منتخب این کشور الماسبک اوتونبایوا تقدیم نمود. در یک سال گذشته نام این زن 62 ساله در سرخط خبرها به چشم نمی خورد، ولی او میگوید نفوذش را از دست نداده است. چند پیش در جریان بازدید از واشنگتن اوتونبایوا به خبرنگار رادیو آزادی گفت که همانا مشاور دولت باقی مانده منظم با پرزیدنت کشور الماسبک اوتونبایوا و سروزیر جانتورو ساتیبالدیف درباره نتیجه های سفرها و واخوری هایش با سیاستمداران خارجی تبادلی نظر می کند. در همین حال اوتونبایوا از احتمال دور نمی داند که روز مجبور می شود به سیاست برگردد.
تا هنوز من بازگشتم به سیاست رو پیش بینی نمی کنم، اما باید بگویم که ما کاری رو شروع کرده ایم و راه نمی دیم که آن ناکام گردد. همین طریق اگر ضرور شد به خاطر حمایه آن با صف می کشیم.
در سفرش به امریکا اوتونبایوا با دبیر کل سازمان ملل بان کی مون، سابق پرزیدنت ایالات متحده امریکا بیل کلینتون و منصبداران حکومت ایالات متحده امریکا دیدار و گفتگو داشت. در برابری آن اوتونبایوا میبایست بنیادی تحت رهبریش را در ایالات متحده امریکا ثبت نام میکرد تا امکان گرفتن گرانت از این کشور را به دست آورد. اوتونبایوا میگوید وقتی اساسیش را برای تنظیم کار همین بنیاد که تشبث روزا اوتونبایوا نام دارد مصرف می نماید. اوتونبایوا می افزاید این بنیاد وظیفه های زیاد در پیش گذاشته است و برای اجرای آن باید ساختار و طرز کارش را بهبود بخشد. اتومبایو تصمیم گرفته است توسط بنیاد بعضی مشکلی های اجتماعی کشورش به مانند کمبود مؤسسه های تربیتی برای کودکان، موج مهاجرت کاری که باعث فرار به اصطلاح مغزها به خارج می‌گردد و همچنان نبودن امکان برای زنان را رفع نماید. بنیاد اتومبایو غنیگردانی فرهنگی جوانان و تحکیم روابط تجاری با کشورهای همسایه را نیز در مرکز توجه قرار داده است. اتومبایو تشکیل انجمن قرقیزهای مقیم کشورهای خارجی را که در ماه آگوست در بیشکک دایر شد از دستاوردهای خود می شمارد. متاسفانه در برنامه بنیاد چاره‌بینی به خاطر مصالحه بین قومی این کشور به چشم نمی خورد. تابستان سال 2010 هم حکومت زیر رهبری اتومبایو را با ناکامی در متوقف سازی نزاع بین قومی قرقیزها و ازبک تباران این کشور در ولایت اوش تنقید کردند.
زندگی روزا اتومبایو رئیس جمهوری پیشین قرقیزستان پس از استعفای اختیاریش از این مقام. در تاجیکستان تا به حال نوشته درست و دقیق نام ها بدون توجه باقی مانده است. در سالهای شوروی گاه ها بعضی نام ها مطابق تلفظ روسی در حجت ها ثبت می شد، ولی اکنون که این کشور به استقلال رسیده است تا حال این دشواری اصلاح نشده است و حتی اشتباه های دیگر هم صادر می شود. چی اشتباه ها؟ گوش دهیم به گزارش همکاری ما صاحبه کرامت الله در این باره از دوشنبه.
یک خطا در نوشت نام سبب شد که فرزند شوکت خوجایف برای او به شخصی بیگانه تبدیل یابد. این مرد که صاحب 4 فرزند است میگوید از خردی اویله آنها با یک نسب یعنی خوجایف نام برده میشد، اما چون فرزندان بزرگ شدند و صاحب شناس ما گردیدند نسبشان خوجایف گردید. وای می افزاید
گوه کرده نشد نیکی مثل وقتی زیادتی لازم بود چند قطعا مبلغ مثل خرج خروجت کردن در تو اینکه همون نوم و فامیلیا گوه اصلی شود.
Софія, як сокіні дігарі шарі Душанбе, агар аз давроні шуравін на сабі нім тоджікі у нім Русі негматова робай мероз гірфта бошад, дар замоні ісіхлоу міляті у гайрі хтіор аз тоджік ба узбек і ваз гаштаст. Вай дарім бора гуфт?
І 4 сол пеш бу. А мя дадудем ба, кадом ба, ягон те діда ба гуфті, чуеш ме узбек зарондагі гуфтам на медона, вай паспортам ба тоджік буд гуфтам інаш по узбек зарондагі. Надум, дігамам па обрам накарам, вай накарам, паспорти нау гірам тоджік ме гзарангу, ме гзарандасу.
اما با تاکید خولای صفیا امروز 30 سالی او امکان نمیدید که با نهادهای مربوطه رفته این خطا را اصلاح کند. با فرق از صفیا نگمت و شهروندان زیادی هستند که مجبورند پای اصلاح اشتباهاتی مامورین نهادهای دولتی شوند. گفته می شود سالهای اخیر با سبب زیاد شدن حجت گیرندگان یا کم سوادتر شدن حجت دهندگان خطا در اسناد بیشتر شده و متناسبان مراجعت مردم برای اصلاح این غلط ها نیز گسترش یافته است. ساجیده خوجایف یک مسئول اداره ثبت احوال شهروندان در حکومت نوئی سینو شهری دوشنبه گفت که تنها در 2 ماه اخیر بیش از 60 نفر با درخواست اصلاح اشتباه در سند هویتشان به او مراجعه کردند. اتفاقا بیشتر چنین شهروندان زمانی از پی اصلاح خطا شدند که در گرفتن شهروندی کشورهای دیگر ضمن گوناگونی نامشان در حجت‌های گوناگون با مشکل روبرو شدند. و سبب چنین وضعیت را این گونه شرح داد.
در دوره‌های زکس شاید مراجعه شهروندان زیاد باشد، شاید کوریون خو زیاد باشد که اونا تست با خبر رو میکنند یا که ادمایی که معلومات اولی ندارن کار میکنند یا اینکه یک طرزی درستی دادنی شهادت نما نیست.
دشواری دیگر زمان پیش میاد که نام ها به شکلی نام نوشته میشوند، هرچند صاحبانی نام هنوز از دوران شوروی با آنها عادت کرده و دل بستند. رجب علی اندموف که خود آموزگار از این نسب غیر عادی رو با پدرش که اصلا همدموف بود در دهه 40 عصر گذشته کارمند جماعت که روستابر بود ثبت نام کرده است و همین طور تا به امروز تمام پیوندانش با این نسب اسم گذاری شدند. رجب علی تا جای با این نسب فخر هم میکند، زیرا به گفته او اون هم تو ندارد.
امروز با کالی که با نسب خودمون یعنی اندموف چنون اونس گرفتیم که چنون وابست شدیم که ماچن در نویشت خطا هم باشد، لیکن ما نسبت فرزندان خود این نسب رو روان میبینیم و با این نسب اونها رو با قید میگیریم.
با این هم رجب علی اندموف طرفداری چنین غلط نویسی نیست و پیشنهاد نیز میکند که در نهادهای مربوطه شخصانی زباندان و باسواد با کار گرفته شوند تا اینکه مشکل در نامهای اصلی تاجیکی پیش نیاید. بریدین کمالیدینوف زبانشناسی تاجیک نیز با این عقیده موافق است. به گفته این زبانشناس همچون دستورالعمل برای چنین مؤسسه ها باید کتابهای مخصوص وجود داشته باشد. او افزود
در آخری کتاب های املا نام شهرها، دهه ها، جمهوری ها و نمونه نام های شخص ها هم اگر همیشه ذکر می شد کاری انمی گونه مؤسسه ها خیلی آسان می شد. یا هیچ نباشد اصلی برآمد همه نام از کدام کلمه است و آن از روی قاعده های املا چگونه نوشته می شود، همین لغت املا را کشاده می بیند و به غلط می نیستد.
در همین حال کمیته زبان و اصطلاحات نزد حکومت تاجیکستان فرهنگ نامگذاری را تهیه و به چاپ آماده کرده است که انتظار می رود تا آخر سال جاری باید نشر و میانی نهادهای زیربطی دولتی توزیع کرده شود. این هم در حالی است که بنابر آمار رسمی سالانه در تاجیکستان نزدیک به 200 هزار طفل به دنیا می آید که خواسته می شود به هر کدام آنها نام زیبا و به غلط گذاشته شود.
نوشته نادرست نام ها در حجت ها و سبب های آن در گزارش صاحبه کرامت الله.
سال 2012 مهمترین تحولات، تمایل ها و چرکش ها،
رویدادهای تاریخی، صداهای ماندگار
در جهان، منطقه و تاجیکستان.
سال 2012
نگاه به نتیجه های سال،
تقدیم از رادیو آزادی.
در سال 2012 که اکنون به پایان خود نزدیک شده است، مسئله آزادی مذهب و اعتقاد توجه محافل بین المللی را به خود جلب کرده بود. همکاری ما سید قاسم قیامپور در گزارش میگوید در دوام سال آزادی دین و مذهب بارها در سرخط خبرهای مهم جهان قرار گرفته است.
آیا کس حق توهین به دین دیگر را دارد؟ این سوال از مرافع دادگاهی گروه پوسیریوت در روسیه شروع کرده تا اعتراض ها علیه فیلم بیگناهی مسلمان ها، فیلم توهین آمیز درباره پیامبر اسلام محمد مصطفی، ذهن ها را مشغول نگه می داشت. در هر دو قضیه گروه های علیه ارزش های مذهبی برخواستند و این واکنش های را به بار آورد که باعث عمیق رفت اختلاف در مورد مرزهای آزادی بیان و توهین به مذهب گردید. ماه فوریه 5 عضو گروه پانک راک پوسیریوت در کلیسای مسیح نجات بخش مسکو نیایش را دایر نمود که آن را خداوند روسیه را از پوتین نجات ده نام گذاشته بودند. اعضای گروه عمل خود را چون اعتراض علیه اسوی کلیسای ارتدوکس روس پشتیبانی شدن رئیس جمهور ولادیمیر پوتین معنی داد کردند. بخشی نواری این با اصطلاح نیایش واکنش های مختلف را در جامعه روسیه برانگیخت. برخی آن را محکوم کرده تحقیر و توهین دین خواندند. ایده گفتند که پوسیریوت حق آزادانه ابراز کردن اندیشه خود را دارد. مقامات دادستانی روسیه نیز به این قضیه با اصطلاح واکنش کردند. علیه گروه پوسیریوت پرونده جنایی باز شد و اولهای ماه اکتبر دو نفر آنها با اتهام اباشی و برانگیختن نزاع مذهبی به دو سالی محبس محکوم شدند. عضو سوم گروه حکم شرطی گرفت. حامیان حقوق بشر و هنرمندان کشورهای غربی مجازات گروه پوسیریوت را سنگین‌ترین از جنایات صادر شده ارزیابی کردند. با گفته آنها آزادی بیان قربانی حمایت از دین شده است، در حالی که بر پایه قوانین روسیه توهین دین جنایت محسوب نمی شود. باربارا تریانفی مسئول آزادی بیان در پژوهشگاه بین‌المللی مطبوعات شهری وین میگوید که در کشورهای غربی قضیه های مانند با پرونده پوسیریوت نه در دادگاه جنایی بلکه در دادگاه های شهروندی بررسی می شوند.
برای تهمت و برای همه گونه تحقیر در مجموع قانون های شهروندی استفاده می شوند، یعنی در مرافع دادگاهی، و این به شک تجربه کاملا قابل قبول است.
خانم تریومف میگوید که هدف از مجازات برای توهین دین یا تهمت ترسانیدن مردم و سوی مطبوعات جاری کردن خودسنسوری است. این نه فقط آزادی بیان را محدود می‌سازد، بلکه منصبداران را از تنقید امین نگه می‌دارد، مطمئن است کارشناس. فیلم بیگناهی مسلمان ها که از سوی گروهی در امریکا درباره پیامبر اسلام محمد مصطفی نوار گرفته شده است، باعث اعتراض های گسترده در کشورهای مسلمانی گردید. در اعتراض ها در کشورهای گوناگون عالم دست کم 50 نفر به هلاکت رسیدند. باراک اوباما رئیس جمهوری امریکا روز 25 سپتامبر در مجمع کلی سازمان ملل متحد گفت که آزادی بیان حق هر یک انسان است، حتی در حالی که برخی از آن سوء استفاده میکنند. اما رئیس جمهور مصر محمد مرسی در این باره هم نظری دیگر دارد. او از آزادی بیان پشتیبانی کرد که باعث برانگیختن نفرت علیه دیگران نمیگردد. ژنو ابدو پژوهشگر مرکزی استیمسونی واشنگتن میگوید که نظر این دو رئیس جمهور بیانگر اختلاف نظرها میان کشورهای غربی و جهان اسلام در مورد دفاع از دین و مذهب است. او میافزاید دین در آن کشورهای مسلمانی در مقام بلند است که قوانین هم در پایه شریعت و هم در پایه معیارهای دنیوی تهیه شدند. همزمان از نگاه خانم ابدو، ساکنان کشورهای غربی که در اعتراضها در کشورهای مسلمانی افرادگراها را عیبدار میخوانند تا کجا عمیق بودن احساسات مردمی مسلمان را درک نمی کنند.
شنونده عزیز، با این گزارش مجله خبری ما به پایان خود نزدیک می شود. حالا توجهتان را باری دیگر به سرخط خبرهای مهم جلب می کنم. وزیر کارهای خارجه روسیه می گوید تا حال امکان حل مناقشه سوریه از راه مذاکره وجود دارد. زنی 23 ساله هندو که مورد تجاوز بی‌رحمانه جنسی دست جمعانه قرار گرفته بود، از زخم‌های برداشته‌اش درگذشت. در فرودگاه ونوکاوای مسکو هواپیمای هنگام فرود از خط نشست بیرون رفت و آتش گرفت. بعد شنونده عزیز، خاطر رسان میکنیم که حالا برنامه یک روز با شما و بدنبال آن برنامه آینه مدار را پخش می شود. با ما باشید. خدا نگهدار.